پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ضمن سپاس بسیار از همراهی شما، دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه باشید، یعنی شبهای فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتهایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیسه دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه، سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، 27 شهریور ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگ داشته استاد شهریار نامگذاری شده. ضمن گرامی داشته این روز، به همین مناسبت از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، استاد زبان و ادبیات فارسی باشید، درباره زبان و ادبیات فارسی در روزگار ما. فرصت ها و ظرفیت ها، رسالت ها و وظایف. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
چون که نه سخت سخن سرسری هست برای گوهریان گوهری، نکته نگه دار ببین چون بود نکته که سنجیده و موسون بود. قافیه سنجان که سخن برکشن، گنج دو عالم به سخن درکشن. بلبل عرشن سخن پرور، باز چه مانن به آن دیگران. پرده رازی که سخن پروریست، سایه از پرده پیغمبری است، پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستن، این دو چون مغز آن همه چون پوستن. هر رتبی که از سر این خان بود، آن نسخن پاره ای از جان بود. آن که در این پرده نواییش هست، خوشتر از این حجره سراییش هست. چون سخن از شهد شد ارزان نکن، شهد سخن را مگس افشان نکن. تا نکند شعر تو را نامدار، نامزد شعر مشو زینها. شعر تو را صدر نشانی دهد، سلطنت ملک معانی دهد. شعر تو از شعر به دانجا رسد، که از کمر از سایه به جوزا رسد. شعر برآرد به امیریت نام، که شعرا و عمرا الکلام. اولین ظرفیت ادبیات فارسی و زبان فارسی این هست که از منابع اصلی اسلامی یعنی قرآن مجید، کلام وحی، روایات و احادیث، سیره پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، سیره ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دین استفاده کرده. پیوند ادبیات فارسی با این منابع و با وحی الهی موجب شده که ادبیات فارسی هم در ساختار و لفظ از این منبع عظیم الهی بهره بگیره، هم در بیان مفاهیم و موضوعات متعالی که این موجب شده ظرفیت ویژه و منحصر به فردی نصیب ادبیات فارسی شود. ظرفیت دیگری که مهمه در حوزه زبان و ادبیات فارسی این هست که سبب همان ویژگی اول و ظرفیت اول، شعر و ادب فارسی در فرهنگ اسلامی ایرانی ما جایگاه بس متعالی داره. جایگاه شعر و ادب فارسی بسیار بلنده و این موضوع سبب شده که شعر و ادبیات در تاریخ ما در دوره‌های مختلف، در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی بر عهده بگیره و اثرگذار باشه. ابیاتی که در آغاز کلام خوانده شد از مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی بود. به این خاطر این ابیات رو خواندیم که اینجا بتوانیم از آنها استفاده کنیم و به عنوان نمونه و شاهد اشاره کنیم که شعر و ادبیات در نظر شاعران بزرگ فارسی زبان چون این جایگاهی داره. خواندیم با هم که الان با هم محورها رو بررسی میکنیم. نظامی در همه آثار خودش درباره شعر و ادبیات و جایگاه اون سخن گفت. این ابیاتی که خوانده شد از مخزن الاسرار اوست. این همه ابیات نظامی در این بخش از مخزن الاسرار نیست، تعداد کم شماری از بیت‌های او انتخاب شد. این مبحثی که نظامی مطرح کرده خیلی مفصله. حالا در همین معدود ابیاتی که از نظامی برگزیدیم تا در این جلسه خوانده شود، می توانیم اینجور نتیجه بگیریم که نظامی خب کلام رو به دو بخش سخته و نسخته تقسیم میکنه. بعد میگه سخن پردازان کسانی هستند که کلامشون سخته و سنجیده و موزونه. بعد نکته دومی که نظامی در این ابیات مطرح میکنه این هست که این کلام سنجیده و سخته و موزون برای دو نوع هدف به کار میره، یعنی کسانی که به مقام سخنوری میرسن، سخن پردازی میکنن، از کلامشون یا برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و زود گذر و فانی و مادی و فرومایه استفاده میکنن، یا برای دستیافتن به مقاصد متعالی و رسیدن به مراتب کمال بهره میگیرن. و بعد دسته دوم رو میگه در واقع اون ماهیت شعر و ادب اقتضا میکنه، اصالت شعر بر اینه که سخن پردازان در این مسیر حرکت کنن، یعنی از شعر و سخن برای رسیدن به کمال بهره بگیرن. و بر این مبنا اشاره میکنه که اگر سخن پردازی این راه رو در پیش گیره و سخن خود برای رسیدن به اهداف معنوی و متعالی بهره گرفت، در دستگاه الهی به جایگاهی میرسد که هیچ کس جز انبیا به اون جایگاه دست پیدا نمی کنه. این جایگاه شعر و ادب فارسی است در نظر یکی از شاعران بزرگ فارسی زبان. حالا چند نکته دیگه هم من یادداشت کردم که از همین ابیات نظامی برداشت میکنه. نظامی میگه در شعر این دست از شعرا گنج دو عالم آشکار میشه. میگه این دست از شاعران مقامشون عرشی و قدسیه. شعر این شاعران با شعر پیوند ناگسستنی داره. شاعری در این ساحت از جنس پیغمبری است. جایگاه شاعران در عالم هستی و درگاه الهی بعد از انبیا قرار داره. و بعد میگه پیوند شعر و شعر موجب میشه که انسان مراتب کمال رو طی کنه. پس این جایگاه رو شعر و ادبیات فارسی داره در فرهنگ اسلامی و ایرانی، و ببینید این چه موقعیت بلندی نصیب ادبیات فارسی کرده و این سبب شده که ادبیات فارسی از ابتدا تا کنون چه نقش مهمی رو بر عهده داشته باشه.
شما از برنامه شب‌های فرهنگ شنونده صحبت‌های دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد هستید با موضوع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، رسالت‌ها و وظایف زبان و ادبیات فارسی در روزگار ما. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
از دیگر ظرفیت‌های مهم زبان و ادبیات فارسی اینه که همیشه در طول تاریخ یک نقش اساسی و بنیادی در حفظ هویت و وحدت ملی ما ایفا کرده و امروز هم همین کار رو داره انجام میده و حتما در آینده نیز چنین خواهد بود. این ظرفیت بزرگیه. نکته مهم دیگری که به عنوان ظرفیت خاص برای زبان ادبیات فارسی می توانیم در نظر بگیریم این هست که این زبان ادبیات فارسی در واقع به سبب اینکه یک پیشینه طولانی و پرباری رو داره و یک دوره طولانی رو سپری کرده، به نام ادبیات فارسی و با زبان فارسی یک میراث بزرگی گرد آمده که این میراث ادبی یک سرمایه بزرگ علمی فرهنگی برای ما. این سرمایه علمی فرهنگی میتواند امروز و در آینده دستاوردهای بزرگی در اختیار کشور ما قرار بده. این سرمایه علمی، این سرمایه بزرگ فرهنگی پشوانه خیلی قوی و بزرگی هست که ما در عرصه‌های داخلی و بین المللی میتونیم از آن استفاده کنیم. بر همین مبنا ما به ظرفیت دیگری اشاره میکنیم که از همین موضوع سرچشمه میگیره. و در واقع این رو برجسته تر میکنه. زبان و ادبیات فارسی و میراث ادبی ما یک پشتوانه بزرگی در اختیار امیران و حاکمان و مدیران در دوره‌های مختلف تا امروز قرار داده تا بر مبنای این پشتوانه در تعاملات و ارتباط‌هایی که با ملل و کشورهای دیگر دارند بتوانند از این سرمایه به خوبی استفاده کنند و از قبل این سرمایه دستاوردهای بزرگی رو حاصل کنن تا جامعه ما بتونه از آن برخوردار بشه. ظرفیت بزرگ دیگر زبان ادبیات فارسی این هست که در داخل و خارج کشور یه دایره پرشماری از مخاطبان وجود دارن که به حوزه زبانی و ادب فارسی سخت نیازمندن، با اهداف و انگیزه ها و مقاصد مختلف. این فرصت طلایی قرار میده برای برنامه ریزان و سیاستگزاران عرصه زبان و ادبیات فارس. من با یه تعبیر دیگری و با یک مثال این رو روشن کنم. امروز در عرصه های مختلف که موضوع عرضه و تقاضا مطرح هست، اینجور مطرح میکنن هر جا یک بخش تقاضای گسترده‌ای وجود داشته باشه، بخش عرضه‌ای که باید به اون تقاضا پاسخ بده یک فرصت طلایی به دست آورده تا بتواند اون چرا که لازم هست عرضه کنه و با عرضه کردن اون چیزی که ارائه میکنه هم دستاوردهای زیادی حاصل کنه و هم از طرف دیگر موجب رونق آن چیزی شود که متقاضیان به اون احتیاج دارن. و نکته آخر که به عنوان ظرفیت اشاره می شود این هست که زبان ادبیات فارسی سخت توانمندن تا سطح فرهنگی خانواده ها و جامعه رو در داخل و خارج کشور اطلاع ببخشند، یعنی در واقع سبد فرهنگی خانواده ها جایگاه مناسبی هست که زبان ادبیات فارسی بتواند در اونجا سهمی در خور پیدا کنه و بتونه نقش ایفا کنه.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
یک میراث بزرگی در اختیار ماست. این میراث سرمایه ملی ماست. یک سرمایه‌ای که از جهت علمی و فرهنگی سخت کم نظیره و یک فرصت طلایی در اختیار همه برنامه ریزان و سیاستگزاران قرار داده. حالا ما از این سرمایه ملی اولا چگونه محافظت میکنیم؟ در ثانی اون رو سوم این که چطور از این سرمایه استفاده میکنیم؟ اینجاست که رسالت کسانی که متولی زبان ادبیات فارسی هستند سخت سنگین احساس میشه و برای اینکه این رسالت ها و وظایف رو به خوبی انجام بدن واقعا باید ملزومات این کار رو فراهم کنند، برنامه محور حرکت کنند، ساختار روشمند و علمی در پیش بگیرند و بر مبنای یک برنامه علمی درست حرکت کنند، برنامه‌ای که پیوست‌های اجرایی و زمانمند داشته باشه و کاملاً قابل رصد باشه و اثر بخشی اقدامات و فعالیت‌ها در این برنامه کاملاً معلوم باشه تا میزان هر در واقع توفیق رسیدن به اهداف کاملاً روشن باشه، ناکامی‌ها معلوم باشه، موانع در وقت لازم برداشته بشه، حرکت با سرعت برای رسیدن به اون مقاصد و اهداف سرعت بگیره و پرشتاب پیش بره و اون اهداف تحقق پیدا کنه. باید این کار رو کرد و بنابراین رسالت خیلی سنگینه، وظایف پرشمار و سنگینه. اینجا به سه محور فقط میتوانیم اشاره کنیم. اگر خواستیم چون این برنامه رو تدارک ببینیم، حتما باید این برنامه سه محور اساسی داشته باشه. یکی این که حتما باید ما به موضوع ارتقاء بنیادهای علمی و مبانی نظریه حوزه تخصصی زبان و ادبیات فارسی توجه خاص کنیم، کوشش کنیم این پایه‌ها و بنیادهای دانشی رو در این عرصه تخصصی بالا ببریم. برای این کار ما نباید گرفتار تکرار و انجام کارهای تقلیدی شویم. باید با تبیین مبانی نظری و به کارگیری روش‌های جدید یافته‌های تازه به دست بیاریم، افق‌های تازه رو باز کنیم. برای این کار چند تا اقدام رو پیشنهاد می‌کنیم. یکی این که حتما از تجربه موجود و کارهایی که پیش از این انجام گرفته باید استفاده کرد. دوم این که از تجربه‌های بین‌المللی استفاده کرد و متناسب سازی کرد برای اینکه ما اونها رو در این عرصه به کار بگیریم. به حوزه‌های میان رشته‌ای باید توجه خاص بشه. یکی از کارهایی که انجام نگرفته با دقت باید انجام بگیره در عرصه ارتقاء مبانی و بنیادهای علمی زبان و ادب فارسی این هست که ما باید معیارها و شاخصهایی برای تعیین تخصص در حوزه ادبیات فارسی تعریف کنیم. و اقدام آخری که اینجا به اون اشاره میکنم اینه که نحوه تخصصگرایی رو تبیین بکنیم. چگونه میخوایم ما در واقع به صورت تخصصی در حوزه زبان ادبیات فارسی کار کنیم. امروز بحث تخصصی کار کردن و تجمیع کردن فعالیت های یک رشته یه مبانی نظری داره، مخالفان و موافقان بسیار داره، اما اون چه در بین کسانی که در این حوزه صاحب نظرن یک نوع اتفاق نظر دیده میشه این هست که ما در عرصه اینکه عمومی در ساحت یک رشته کار کنیم یا به صورت تخصصی کار کنیم باید یک راه میانه رو در نظر بگیریم. ما باید پایه ها رو عمومی یاد بگیریم، فرا بگیریم، اشراف پیدا کنیم و البته برای اینکه بتوانیم یافته های تازه به دست بیاریم باید متمرکز و متخصص بشیم در یک حوزه خاص. بنابراین ما در این بخش ارتقاء بنیادهای دانشی در حوزه فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی زبان ادبیات فارسی باید کارهای زیادی انجام بدیم. به چند تا از اونها اشاره شد.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. از اینکه برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم ادامه صحبت‌های دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد رو بشنوید در باره رسالت‌ها و وظایف زبان فارسی.
اما رویکرد دوم، محور دومی که در برنامه ریزی باید توجه بشه و همینطور در تبیین اقدامات و راهبردها و راهکارها این هست که ما به ظرفیت زبان ادب فارسی برای پاسخگویی به نیازها و مسائل جامعه باید توجه خاص بکنیم. موضوعی که مقفول مانده در نظام‌های آموزشی ما و در بخش‌هایی که برای حوزه زبان ادبیات فارسی سیاست‌گذاری می‌کنن یا برنامه‌ها رو اجرا می‌کنن، واقعا این مسئله مقفوله. نه اینکه هیچ کاری انجام نگرفته، ولی هیچ کار هدفمند و سامان یافته انجام نگرفته. در بخش اول البته کارهای پرشماری انجام گرفته، واقعا یافته های خیلی خوبی در اون عرصه تحقیقات و پژوهش های ادبی و آموزش های زبان ادبیات فارسی حاصل شده، هرچند اونها هم نارسایی ها و کاستی های بسیار داره. اما در این بخش عملا می توانیم ما بگوییم کاری نکردیم، در حالی که حوزه زبان ادبیات فارسی همانجور که گفته شد به عنوان یک سرمایه ملی در عرصه علم و فرهنگ باید به کار جامعه بیاد، باید به نیازهای جامعه در بخش‌های مختلف به نیازهای زبانی و ادبی پاسخ جدی بده. خب این موضوعیه که باید ما توجه خاص بکنیم، باید واقعا در سیاست‌ها و برنامه‌هامون به اون توجه بکنیم. برای این چند تا اقدام رو پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه این محور اجرایی بشه. یکی این که باید ما مخاطب شناسی کنیم، بعد باید نیاز سنجی کنیم، بعد این نیازها رو اولویت بندی کنیم. بعد از این که مخاطب شناسی شد، نیاز سنجی شد، اولویت بندی صورت گرفت، وقت ما باید برای پاسخگویی به نیازهایی که شناختیم، مخاطبانمون رو میشناسیم به خوبی، از الگوها و مدل‌های علمی استفاده کنیم. خب باید یه مثالی بزنیم که مسئله ملموس‌تر باشه. ببینید در سطح در واقع در هر کشوری و از جمله در کشور ما، منابع طبیعی در کوه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها و دریا فراوانند. این منابع طبیعی خیلی با ارزشند، اما تا وقتی به عنوان ماده خام در طبیعت وجود دارند، عملاً برای برآوردن نیازهای مادی جامعه به کار گرفته نمی‌شوند. چه وقتی این منابع مستقیما در زندگی مردم ورود پیدا میکنن؟ وقتی که اینها میان به مکانها، محلها، مراکز و کارخانه هایی که فراوری میکنن اونها رو و نیازها رو شناختن، بعد کالاهای متناسب با نیازهای جامعه تولید میکنن، اونها رو به میان جامعه میفرستن و نیازهای مادی مردم برطرف میشه. در عرصه‌های فرهنگی هم باید همین کار اتفاق بیفته. ما مواد خام بسیار داریم، آثار ادبی ما مواد خامند از این منظر که این آثار ادبی رو و این سرمایه های فرهنگی و علمی رو ما باید بیاریم و با فرایندی علمی فراوری کنیم، با الگوها و مدل‌های مناسب فراوری کنیم، با توجه به نیازسنجی که کردیم، اولویت شناسی که کردیم و همینطور مخاطب شناسی که انجام گرفته، متناسب با نیازهای طیف‌های مختلف مخاطبان، ما بسته‌های تولیدی فرهنگی در واقع آماده کنیم و در اختیار مخاطبان قرار بدیم. خب چقدر کار کردیم برای این عرصه؟ کاری انجام ندادیم. این نیاز به یک جنبش و نهضت داره و ادبیات فارسی از این ظرفیت بی‌نظیر برخورداره که بتواند در داخل و خارج از کشور به نیازهای مختلف هنری، فرهنگی و بخش‌های دیگه پاسخ بده و ما از این فرصت بهره بگیریم. و اما محور آخر این هست که ما زمینه رو فراهم کنیم که استعدادهای ادبی ما شکوفا بشن، آفرینش‌های ادبی پرشمار بشه، شمار اونها بیشتر بشه، کیفیت اونها بالاتر بره. تاریخ ادبیات ما، تأمل در تاریخ ادبیات نشان میده که از قرن سوم تا امروز جای جای این مملکت، شمار، جنوب، مرکز، شرق، غرب، شهرهای بزرگ، کوچک، روستاها، دهکوره های ما استعدادهای بزرگی رو پرورش دادن. دلیل برای اثبات این مدعا وجود آثار بسیار پرشماری است که آفرینندگان اونها منسوبند به روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ در مناطق و نواحی مختلف ایران. خود این سرزمین فرهنگ خیز آیا امروز دیگر نمیتواند این استعدادها رو پرورش بده؟ آیا در وجود این استعدادها انقطاع به وجود آمده؟ بدیهی است که این گونه نیست. پس استعداد وجود داره، ما باید بستر شناسایی این استعدادها رو و پرورش اونها رو فراهم کنیم. این هم یکی از رسالتها و وظایف بسیار عمیق و بزرگی.
انتهای شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر.